أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله. بحث در بیع ما لا یقبل الملک به معنای ما لا مالیت له حتی عرفن مع ما لا یقبل الملک مع ما یقبل الملک بود، مانند حشرات، مانند میته. بنابراین که میته مالیت عرفی هم نداشته باشه، فرض کردیم بحث دو در اینجا دو بحث هست. یکی این که آیا در مجموع میتونه صحیح باشه یا نه، ولو نه به عنوان بیع در مجموع، به عنوان بیع در بعض و رفع ید از حق و اسقاط حق اختصاص در اون بعض دیگه. این بحث گذشت. بحث دوم در اینه که حالا بنابراین که لا یکون صحیحا فی المجموع کما هو المشهور، یعنی مشهور بحث در مکاسب نه در فتاوا، لا یکون صحیحا در مجموع، خب در بعض آیا یکون صحیحا یا نه؟ ظاهر کلمات شیخ و اینا اینه که خب یکون صحیحا فی البعض، همون حرفی رو که در بیع ما لا یقبل الملک شرعا با ما یقبل الملک زده شده که ادعای اجماع هم شد، قبلا گفته شد در ما یقبل الملک یکون صحیحا، همون صفت هم در اینجا ممکنه تعمیم داده بشه و گفته بشه در ما یقبل الملک دیگه صحیحه، در ما لا یقبل یکون باطلا. بنابر انحلال و صحیحه صفار و اجماع و امثال اینا، الا اینکه بعضی از بزرگان در اینجا اشکال کردن، گفتن برای اینکه در اینجا لا یکون صحیحا حتی در ما یقبل، چرا؟ به جهت اینکه در اینجا یلزم من صحت البیع در ما لا یقبل، ما یقبل یلزم الغرر و یلزم عدم تعین الثمن، چون این مجموع ثمن را متبایعین در مقابل مجموع این دو شیء، یکیش یقبل الملک فرزن کتاب دفتر، دیگری یا حیوان لحم مزکاست، دیگریش لحم میته است. فرض کنید دو تا مرغ، یک مزکا یک میته با هم فروخته، خب اینجا ما لا یقبل الملک چون مالیت نداره، یا اون حشره ای که مثلا بی مالیت حتی عرفه، یا سنگی که مالیت نداره، چون مالیت نداره او ثمن را در مقابل مجموع قرار داده. اگر ما بگیم ما لا یقبل باطلون و ما یقبل صحیحون، در مقابل ما یقبل چقدر از ثمن قرار داده شده؟ چیکار کنیم؟ بگیم به نسبت سوقی قیمت ما یقبل به مجموع قیمت، هم حرفایی که اونجا میزدیم در اون مسئله گذشته زدیم و در خمر و خنزیر زدیم، گفتیم خمر و خنزیر مالیت سوقی داره، خب مالیت سوقیش رو ملاحظه میکنن و نسبت سنجی میکنن، به همین نسبت بر میگرده از ثمن و باقی میمونه بقیه در مقابل ما یقبل. این در جاییست که ما لا یقبل مالیت داشته باشه، عرفاً قیمت داشته باشه در سوق. فرض بر اینه که این ما لا یقبل بی مالیت عرفیست، هیچ گونه قیمتی نداره در بازار. چیکار کنیم؟ بگیم کل ثمن در مقابل ما یقبل قرار بگیره، خب این خلاف قصد متبایعین، متبایعین کل ثمن را در مقابل ما یقبل قرار ندادن بلکه در مقابل مجموع قرار دادن. چه نسبتی؟ اختیاراً بگیم یا قسمتی از ما ثمن بگیم در مقابل این جزافن و اعتباطن، اینم که نمیشه. پس در مقابل ما یقبل اگر بخواد ما یقبل اگر بخواد صحیح باشه این معامله در نصف ما جعل مبیعن، این نصف ثمنش محدد و مشخص و معین نخواهد بود، جهالت مجهول خواهد بود، بلکه غیر معین خواهد بود، نه فقط مجهولون، لا تعین له حتی واقعا معین نیست. این دیگه بدتر از غرره، چون غرر عبارت از چیزی که واقعا ممکنه یه جایی واقعا معین باشه ثمن، من ندونم، من متبایعان جاهل باشم، ولی واقعا در علم خدا معینه، اما اینجا حتی فی الواقع لا تعین له، چون او مالیت نداره. او که مالیت نداره، پس مقداری را که در مقابل این قرار دادن، این مقدار لا یکون له تعین واقعی و یلزم البطلان، پس بایستی حکم به بطلان کنیم، چون مبیع بی ثمن صحیح باشه که نمیشه. سمن نباشه در کار، محدد نباشه، مردد باشه، اینم بیع باطله. کل سمن در مقابل این مبیع باشه، اینم خلاف قصد متبایعینه، پس یقع باطلا، تمام شقوقش یقع باطلا. فهران وجهی برای صحت بیع در ما یقبل الملک نخواهد بود. این بیع مجاکا قیمت بشه، یعنی شاید اینا کمتر از قیمت بشه، شاید اصلا قیمتی که برای هر دو قرار دادن کمتر از قیمت سوقی باشه. مجاکا قیمت بشه، اینا که به قیمت سوقی نفروختن، اینا که به قیمت سوقی نفروختن، نسبت بایستی عقص بشه، نه خود قیمت سوقی. قیمت سوقی ممکنه بیشتر باشه، ممکنه کمتر باشه، اینا که به قیمت سوقی معامله نکردن، معامله کردن به ثمن المسما، که ثمن المسما ممکنه بیشتر از قیمت سوقی باشه یا کمتر از قیمت سوقی باشه. ولی از در اونجا نسبت میگرفتیم، نسبت قیمت سوقی یکی به مجموع، این نسبت از ثمن که نسبت میگرفتیم. علتش خب اونجا میگفتیم قیمت سوقی، چرا نگفتیم به اندازه قیمت سوقی بگیره؟ چون انشاء روی ثمن المسما است و ثمن المسما ممکنه بیشتر از قیمت سوقی باشه، ممکنه کمتر از قیمت سوقی باشه، ممکنه از قیمت سوقی اون یه مرغ مزکا بیش از هر دو باشه. اینا خودشون میخوان کمتر از قیمت سوقی بشه. یه چیزی بگیم، یه چیزی هم اضافه بگیره تازه ازش. این که درست نیست. در مقام معامله قبلا هم گفتیم بیع واقع میشه بر آنچه که جعلاه ثمنا مسما، نه آنچه که فی السوق. اینا که معامله با قیمت سوقی نکردن، قیمت سوقی رو ثمن قرار ندادن، آنچه که مسما بود ثمن قرار دادن. از او باید یه نسبتی در مقابل این قرار بگیره. خب اگر نسبت وجود واقعی نداشته باشه، این نسبت چون او مالیتی نداره، اونجا یقع غررون، بل یقع عدم تعین ثمن، عدم تعین واقعی ثمن نسبت به ما یقبل المال. این حاصل اشکالی که مبنی بر این اشکال گفتن پس یقع باطلا حتی فی ما یقبل المال یقع باطلا. اینجا بله چون چقدر ثمن شما بر ما معین کنید، اگر معین کردید ما میفهمیم معینه چقدر ثمن. وقتی فرضاً این یک دونه سنگ بی ارزش را یا میته بی ارزش را با اون مال با ارزش با هم فروختن 10 تومن، فرضاً قیمت اون تنهاییش هم تو بازار بیشتر از 10 تومن بود، 15 تومن بود، اینا میخواستن کمتر معامله کنن به این شکل، ولی ثمن را در مقابل مجموع قرار دادن. حالا چیزی که ثمن این ما یقبل الملک چقدر از این 10 تومن؟ 8 تومنه، چرا 8 تومنه؟ 5 تومنه، چرا 5 تومنه؟ نسبتی را که بایستی بگیرن اونجا، این اون نسبت در اینجا معقول نیست، چون نسبت عبارت از ملاحظه کردن قیمت کل منهما در بازار به قیمت مجموع از ثمن. اینجا اون در بازار مجموع قیمتی نداره، اون یکی هم قیمتی نداره اصلا، فقط اون یکی قیمت داره. قابل نسبت اسقاط حق هرچی او دیگه معامله نیست، قیمت در مقابل اسقاط حق کسی قیمت قیمت گذاری نمی‌کنه. اسقاط حق یه چیز شخصی است، این دیگه هم دیروزم عرض کردی، اون دیگه بابش باب معاوضه نیست. اسقاط حق بابش باب اینه که راضی شده، یکی راضی میشه به 10 تومن، یکی خیلی آدم قدیه 1000 تومن بهش میده راضی نمیشه، اون دیگه چیزی نیست. یکی هم مجانی ممکنه راضی بشه از چیزی که مالیات نداره دست بکشه بده به دیگه، اون دیگه قیمت نیست، اون نمیشه بهش گفت قیمت. عملا خلاف بله خلاف قصدشونه، فرض بر اینه که این دوتا مجموع را در مقابل مجموع قرار دادن. اگر بله این رو در مقابل او قرار میداد، این حرف اینجوری بود که میگفت من به شرطی که اون مال رو بهم بدی این رو به این قیمت به تو میفروختم، اینجور لاب است. ولی اینجوری که نیست، فرض اینه که این جزء است نه شرط. این جاییست که دادن اون مالا یقبل الملک شرط بیع باشه نه جزء مبیع. اگر شرط بیع شد بله اینجا لا بحث بگی، این میگه اگر تو اینه بهم بدی من اون چیزی را که قیمت داره، قیمت سوقی هم داره، به این ثمن که ممکنه یا بیشتر یا کمتر باشه بفروشم. اگر اونجور شد پس ثمن ثمن ما یقبل الملک، یه دونه مبیع داریم، دوتا مبیع نداریم، خارج از بحث داریم. پس بنابراین موضوع بحث اونجاییست که مجموع مبیع قرار گرفته، یعنی مجموع معوض قرار گرفته، ثمن در مقابل مجموعه. اگر ثمن در مقابل در خود انشاء متبایعین، ثمن در مقابل ما یقبل الملک باشه و دادن او شرط باشه، خودی که خارج از بحثه، لا اشکال فی صحت البیع فی تمامه، چون تمامش همونه، یه شرطی است، این شرط هم که مضر نیست. شرط تملیک دادن در اختیار گذاشتن شیئی که لا یقبل الملک، این که نه حرام است و نه فاسد است و نه مفسد، لا بس بحث خارجه. بحث اونجایی است که یبیع مجموعهما یا یجعل مجموعهما به ازای مجموع ثمن، ثمن رو در مقابل مجموع میگیره. اینجا قابلیت تقسیط دیگه نداریم چه مقداری در مقابل ما یقبل الملک قرار میگیره، چون نداریم، ثبوتن نداریم، چون تقسیط عبارت از جایی است که دو تا شی هر دو مالیت داشته باشن، مجموعشون مالیت داشته باشن، وقت میگیم قیمت به همون نسب قیم سوقی از ثمن مسما در مقابل هر جزئی قرار میگیره. اینجا این چیزی نیست، چون نیست پس تقسیط در اینجا تصور نداره ثبوتن. حالا که تصور نداره ثبوتن، پس ما یقابل و ما یقبل الملک تعین نداره ثبوتن، حتی فی علم جبرائیل معین نیست، نه اینکه در علم ما متبایع معین نیست، تعین ثبوتی هم نداره. این اشکال، این اشکال رو، این اشکال رو باستی اولا مشخص کرد کجا وارده. همه جا وارد نیست، در بعضی فروض این اشکال وارد نیست. این فروض رو که این اشکال وارد نیست ما استثناء بکنیم و منحصرشون در اونجایی که این اشکال وارده. یکی از فروضی که این اشکال وارد نیست همین است که ذکر شد، جایی که اصلا شرط باشه، دادن مالا یقبل شرط باشه، گفتیم اینجا این اشکال وارد نیست. ولی این اشکال اینجا عدم ورودش از باب عدم موضوع اصلا خارج از بحث، که اینجا اگر خودشون قرار دادن ما کل ثمن رو در مقابل ما یقبل الملک، او رو شرط کردن. جای دیگری که باز این اشکال وارد نیست، جایی است که اینها قصد کرده باشن تملیک و بیع ما یقبل الملک را به همون قیمت سوقی و مازاد را برای اون مالا یقبل الملک، چنانچه اگر مال ثمن المسما بیش از قیمت سوقی ما یقبل الملک بود، اینجا میشه واقعا قصد اینا این باشه، قیمت سوقی هم دستشون هست، قصد کردن این مرغ مزکا در مقابل قیمت سوقیش از ثمن، مازاد از ثمن در مقابل مالا یقبل الملک. اگر این چه این فرضی بود، چنانچه فرض بکنیم مثلا قیمت سوقی مرغ مزکا 10 تومن بود، اینا مجموع رو فروختن به 15 تومن، این معنیش اینه که و قصدشون هم این بوده که به اندازه قیمت سوقی در مقابل مزکا که مالیت سوقی هم داره، مالیت شرعی هم داره، مازاد هر چی هست در مقابل مالای سرمزد. اگر این چه این قصدی بود، بازم تعین داره ما یقبل الملک معادلش از ثمن المسما تعین داره، همون قیمت سوقی است و قصدم شده این به این شکل تقسیط میشه قهر. این هم باز در این صورت اشکال عدم تعین یا نه خارج نمیشه، این دیگه خارج نه نه مجموعه شرط مجموعیت کردن، نه به قیمت سوقی بیع کردن، به قیمت سوقی بیع کردن در ما یقبل و در ما لا یقبل میخواد چیز زائدش رو در مقابل او بگیره. پس خیلی خوب، اگر شرط کرده باشید با هم، شرط مجموعیت کرده باشید هم یه بیع میشه دیگه، بیع مجموعه، ولذا اگر احدهما باطل بود اون حق تبعوض زواقه داره دیگه، بیع مجموعه. یه دفعه این دوتا رو مستقل از هم قصد میکنه ولی انشاءش یکیه، بله اونجا خارج از بحثه. اما اینجایی که هر دو را، این در اون بحث تقسیط هم بایستی گفته میشد، تقسیط در جایی درست، حالا اینجا میگیم تقسیط به اون کیفیتی که گفته شد جایی درسته که در خود انشاء تقسیط خلاف او تعیین نشده باشه، ولی حق همون تقسیطی است که در معامله تعیین میشه. این کیفیت تقسیط فقط، ولی مجموعیت شرط، باز هم مجموع را فروخته ولی مجموع را در مقابل مجموع با این لحاظ از تقسیط خلاف تقسیط مثلا سوقی. اینجا برعکس، اینجا تقسیط را طبق تقسیط سوقی بخواد بکنه، اینجوری بگه من در مقابل مرغ مالیت دار همون قیمت سوقی را قرار میدم، حالا چه بدونن چه ندونن، مازادش را فقط میدن این مازاده بر قیمت سوقی، مازادش را در مقابل این قرار میدم، ولی مجموع را بالاخره باز با قید مجموعیت و شرط مجموعیت میفروشه، به طوری که اگر هر آینه در یکی درست نشود او حق خیار داشته باشه، تبعوض صفقه داشته باشه و امثال اینا. بس بازم این یک بیعه، ولی در تقصید احسنتم، در تقصید خلاف تقصید، تقصید نظر خاصی رو مثلا، البته اینجا باز خلاف نیست، این مطابق با ارتکازه که به همون قیمت سوقی بفروشه مازاد رو در مقابل یه قرار بده، اما این در اونجا هم تصور داره، اونجا که هر دو مالیت دارن و یکی مال دیگریست یا مثلا مالیت شرعی فقط نداره که گفتیم کیفیت تقصید اونه. اگر اینا در خودم انشاء تقصید خلاف او کردن، گفتن ما این دوتا رو با هم میفروشیم به یک قیمت، یعنی این به 50 تا به اون 50 ولی با هم 100 تومن در مقابل این دوتا با هم، به طوری که دوتا 100 تومن این میخواد، دوتا 50 تومن این میخواد، دوتا مبیع را هم او میخواد، بازم مجموعه در مقابل مجموعه، ولی تقسیط خاصی را اراده کردن، این لا بأسه به این، دیگه نوبت به اون تقسیط سوقی هم نمیرسه، کیفیت گذشته تقسیط نمیرسه. حالا اینجا اینا اگر اینجوری قصد کرده باشه که این قصد عرفی هم هست، جایی که سمند مسما بیش از قیمت سوقی ما یقبل الملک ماله المالی است، اینجا اگر این دو نفر قصدشون این باشه که اون ما یقبل الملک رو به قیمت سوقی بفروشن زائد در مقابل اون ما لا یقبل الملک، اینجا هم باز هم تعین داره هم غرر نیست، چون قیمت سوقی معینه، قبلا هم گفته شد حتی اگر ندونن قیمت سوقی چقدره، فقط میدونن این سمند بیش از قیمت سوقی است، باز هم غرر نیست، چون خود تعین سوقی کافی است، اونجا هم گفته شد در رفع غرر. این یک صورت که باز این صورت خارج میشه از بطلان. صورت دوم این که بیان خودشون از برای خودشون برای خود تقصید کنن، همین فرضی که گفتیم، در این فرضی که استثناء شد لازم نیست قیمت سوقی رو بدونن، بانیان بر این که بر طبق قیمت سوقی میفروشه ما یقبل الملک رو و مازادش در مقابل ما لا یقبل الملک. حالا صورت دوم این که بیان خودشون، این صورت اول در اونجایی که سمن کمتر از قیمت سوقی است یا مساوی قیمت سوقی است و اینا میدونن این حالت هست، نمیاد دیگه اونجا، چون اینجا دیگه خلف لازم میاد، جایی که کمتر باشه یا مساوی باشه پس این قصد رو نکردن، اونجایی میاد که همچین عرض کردیم، این صورت اولی که یعنی دومی که استثناء کردیم، اونجایی که بدونن قیمت مسما سمند مسما بیش از قیمت سوقی است، اینجا میشه ولو تعینا قیمت سوقی رو ندونن، چه بدونن چه ندونن، اجمالا میگن آن چیزی که قیمت سوقی در مقابل این مازاد در مقابل. صورت سومی که میخوام استثناء کنیم جایی است که تمام بشه حتی در جایی که قیمت سمند مسما کمتر یا مساوی با قیمت سوقی است، اون جایی است که خودشون در ضمن معامله یک تقسیط را بنای بر او بذارن، بگن که این را این مرغ را با اون میته را، این مرغ مزکا را با اون میته را با هم میفروشیم به مجموع مثلا 15 تومن، به شکلی که 10 تومن در مقابل این، 5 تومن در مقابل اون، یه تقسیط معاملی فرض کنن برای خودشون، یعنی در مقام معامله همچنانی که مجموع را فروختن تقسیطش را هم مشخص کردن ولو برخلاف قیمت سوقی، کمتر یا بیشتر از قیمت سوقی، با قیمت سوقی اصلا بیش از مجموع سمنینه اشکالی نداره، میتونن متعاملین یه جایی سمنی را معین کنن کمتر یا بیشتر از قیمت سوقی، خودشون هم تقسیط کردن برای خودشون به این ترتیب، بنا گذاشتن که این ما یقبل با اون ما لا یقبل در مقابل 15 تومن بفروشن به نحوی که 10 تومنش در مقابل ما یقبل، 5 تومنش در مقابل ما لا یقبل. اگر اینجور شد اینم باز لا اشکالاتی صحته، حتی اگر با قیمت سوقی فرق بکنه لما یقبل به، بلکه حتی اگر قیمت سوقیش هم بیشتر از هر دو این سمنه این باشه، بازم این معامله معاملتون صحیحه در ما یقبل الملک، چون ما یقبل الملک رو فروخته به 10 تومن دیگه، این ولو شرط زمینی بوده زمین او فروخته، حالا تبعوض لازم میاد، احکام تبعوض صحیحه داره به صحیحه و سمنش هم معینون فل انشاء، در مقام انشاء هم معینه مقدار تقسیط، فلا غرره ولا محظور دیگری. پس این صورت هم باشتی خارج کرد، میخوان بفروشن، میخوان یه کسی خیلی جاها انسان مال خودش کمتر از قیمت سوقی میفروشه، چرا تعیین کردن مازاد رو، فرض بنین که اینجا خودشون تقسیط کردن، به تقسیط سوقی کار ندارن، میگن ما تقسیط میکنیم، ما حاضریم خودمون مال، عرض کردم کیفیت تقسیط سوقی جایی است که از خود متبایعین خلاف اون تقسیط تقسیطی در کار نباشه، و الا تقسیط سوقی که حاکم بر نظر متمایعه نیست. تقسیم سوقی را، تقسیم سوقی را که قبلا گفتیم کیفیتی است، در حقیقت نکتهش همون اینه که انسان ارتکازن همون قبول داره، اما یکی که خودش اراده کنه خلاف او را و میخواد برخلاف قیمت سوقی، متبایعین راضی شدن، ترازی دارن برخلاف قیمت سوقی، تقسیم کنن که دیگه قیمت سوقی بر اونا نافذ نیست، در صورتی است که خودشون برخلاف اون قیمت چیزی در کار در انشاء نداشته باشن. اگه انشاء کردن به این شکلی، من میخوام مرغی را که در بازار 20 تومانه به 10 تومان بفروشم و منظمن با چیزی که او بی ارزشه ولی با 5 تومان مقابل او قرار بدن، آزادم در اراده انشاء خودم. وقتی من قصد کردم قهران به همین قصد من معامله انجام میگیره، یعنی عفو العقود که اینجا رو بگیره بنابر انحلال فی ما یقبل را میگیره به اون شکلی که من در من و مشتری در مقابلش ثمن قرار دادیم، 10 تومان قرار دادیم، پس قهران شامل میشه عقوب العقود او را و اثبات صحت میکنه در ما یقبل الملک به اون مقداری از تقسیط که من تعیین، من متبایعان، متبایعان با هم توافق کردن. قبلا هم گفتیم که میزان در این مسائل به اون شیئی است که در مقام بیع و انشائی منظور بایع و مشتری است، اون میشه ثمن. اینجا میشه ثمن معین، ثمن المسمای ما یقبل الملک که بعض المبیعه میشه معین و بازم اشکالی در صحتش نیست. پس این صورت هم خارجه. اشکال در اونجاییست که این آقایون نه از خودشون تقسیط معینی را قصد کردن و نه اون قیمت سوقی قابل انطباقه، به این معنا که مثلا در جایی که اون چیزی را که فروختن، ثمنی را که قرار دادن، به اندازه قیمت سوقی یا کمتر از قیمت سوقی است، که نشه گفت اینجا اینها اراده کردن همون قیمت سوقی، نشه تطبیق کرد قانون عام را که معادل ما یقبل الملک و له قیمتون فی السوق، قیمت سوقی مازاد در مقابل این، این نشه گفت از برای اینکه مازادی در کار نیست. فرضاً بر اینه که این آقایون قصد کردن مجموع در مقابل مجموع، قصد نکردن همه ثمن در مقابل ما یقبل الملک، مجموع در مقابل مجموع را اینجا در مقابل این ما لایقبت چقدر قرار دادن؟ قیمت سوقی را قرار دادن که نمیشه، اصلا قیمت خاص خودشون قرار دادن، این نسبت معینی دالی برش نیست و قصدی برش نبوده، به حسب فصل تقسیط خاصی را هم اراده نکردن تا اینکه بگیم خب به حسب نظر خودشون، فقط مجموع را در مقابل مجموع گفتن این 10-15 تومن در مقابل این دوتا، حالا قیمت سوقی چیه چیز ما بنا کاری نداریم، ما در مقابل این چقدر قرار میدیم، در مقابل این هم ما هیچ تعیین نکردیم و قصد نکردیم، مجموع را در مقابل مجموع قرار بدن. این جایی است که وقت اون اشکال میاد که اینجا یلزم الغرض. پس اولا جای اشکال اینجاست، اما در اون دو صورت یا سه صورت، اگر اون صورت اول هم اضافه کنیم که گفتیم خارج از بحثه، در اون دو صورت یا سه صورت اشکال بیمورده، اونجا وجهی برای بطلان نیست، چون ما یقبل الملک معادلش یا معین است به تقسیط انشائی خود متعاملین متبایعین، یا معین است به همون قیمت سوقی که اینا ارتکازن اون قیمت سوقی را قصد کردن ولو به حسب ارتکاز خودشون، و ما زاد را در مقابل ما زاد بر ما یقبل الملک لا یقبل الملک از قرار دادن. پس این یه اشکال در حقیقت به این بیانی که بعضی از بزرگان تکیه به این بیان کردن و قائل به بطلان شدن، این بیان در همه فروض نیست، در بعض فروض هست که همون فرض اخیره. حالا اینجا میخوام ببینید در این فرض اخیر هم واقعا قائل به بطلان راستی شد، یعنی اینجا این معامله باطل است حتی در ما یقبل الملک چون غرری است. اگر ما معامله رو در مجموع تام دونستیم در اون بحث گذشته، ولو از باب اسقاط، ولو از باب اون وجه اخیر که دادن مالیز در مقابل رفع، اگر اینجوری قرار دادیم در اون بحث، اینجا باز میشه گفت که در حقیقت اینجا غرری در کار نیست، این غرر نیست، این یه نوع به اصطلاح فروختنیست که شیء دیگری که در منظم شده به فروختن، همون مسئله رفع ید و اسقاط حق در مقابل مال، بالاخره مجموع اون چیزا رو که این آقا بخواد بگیره معینه، مشخصه آقای بایع چقدر میخواد ثمن رو بگیره، حالا اینو به عنوان ثمن میگیره یا نصفش رو به عنوان ثمن، یه مقدار غیر معینش رو به عنوان ثمن میگیره، یه مقدارش رو به عنوان رفعیت میگیره، بالاخره غرر لازم نمیاد، چون اصل مقداری رو که یأخذه معین و بیش از اینم لازم نیست در باب صحت عقد. این که ما یکون به ازای کل جزء این جزءش معین باشه، این لازم نیست، حتی به قیمت سوقی لازم نیست معین باشه، تعین مجموع کافیه. اگر گفتیم به در مجموع صحیحه، اونجا هم یعنی معامله در مجموع، ولی اون نه به عنوان به عنوان معامله، به عنوان عقد، به عنوان یه معاملهی که اعم از عقد هم باشه، اگر او رو گفتیم باز هم جا داره کسی بگه در اینجا غرر لازم نمیاد، چون غرر وقتی است که واقعا آنچه را که میخواد بگیره بالاخره در نتیجه او مشخص نباشه، مشخصه میخواد 15 تومن داره میگیره، این دو تا چیز هم داره میده دیگه، حالا چقدر این به حسب اون تحلیل تقسیطی در مقابل این جزئه، چقدرش در مقابل این جزئه، لازم نیست مشخص باشه، و مشخص نبودنش موجب غرر نیست، وقتی که مجموعین مشخصه، دو تا مجموعه مشخصه، اون 15 تومن اینم دو تا شیء عبارت از این است و اون. اینجا جای مورد غرر نیست، از قبیل اون بیع مشاع، این مرحوم محقق اصفهانی میگه بیع مشاع بین الحصتین رو اگر قصد نکنه دیگه یقع باطلا عقلا لا للغرر، چون خب معینه، نصف مشاع معینه، در نصف مشخصه، مردد هم نیست، ولی محظور عقلی داره، اینجا یه محظور عقلی هست مثلا، ولی محظور خارجی در کار، محظور شرعی که عدله غرر و امثال باشه صد نمی‌کنه، محظور عقلی هم جوابش اینه که نه کافی است همین مقدار، خب بالاخره من این مجموع را در مقابل مجموع قرار دادم، گرچه مجموع مبیع نباشه، یه قسمتش مبیعه، یه قسمتش معامله دیگره، این کافی است در این که من این التزامم، تعهدم نافذ باشه و ملزم بهش باشم و من مالک او بشم، اون ثمن بشم، تمام ثمن، در مقابل این که این دو شی، یکیش به ملک او در بیاد، یکیش در اختصاص او در بیاد، در اختیار او قرار میگیره، بتونه برای تصرف کنه. لا یلزم منه، نه محظور عقلی و نه محظور شرعی، باز یکون صحیحا، ولی فرض این خلاف فرض ماست، فرض برای اینه که ما در این جهت ثانیه داریم بحث میکنیم، فرض اون آغاز برابر این که بیع مجموع در ما لا یقبل الملک عرفن حتی عرفن باطلون، و اینکه استرداد انجام خواهد گرفت، یعنی اون شعر میتونه باقیس بر اختصاص خود او برمیگردونه از او، اون میته را مثلا اون باقیس بر اختصاص او منتقل به او نشده حتی به عنوان حق اختصاص، و معادلش هم باقیس بر ملک آقای مشتری و تملیک نشده، چون فرض در بحث دوم اینه که ان یکون البیع فی المجموع لیس صحیحا باطلا، یعنی در اون جزئی که لا یقبل الملک باطل، بنابراین که اکونو باطلا اینجا اشکال مستعصی میشه که خیلی خوب، حالا که بخواد برگردونه چقدر برگردونه، بالاخره اون ما یقبل الملک اگر بخواد بیع درش صحیح باشه ثمن میخواد، ثمن مشخصی میخواد، معلوم هم نباشه، مجهول هم باشه در مقام معامله، جهلی که موجب غرر نباشه، بالاخره تعین که میخواد، تا ببینیم چقدر برمیگردونه، اینا داره تعین مقدار متعین، یا لازم داره که این مقدار متعین قرار بگیره ثمن اون ما یقبل الملک و به عنوان بیع در ادله احل الله البیع و مثلا بنابر انحلال یا اوفو بالعقود به عنوان عقد در بیع صحیح بشه، اینجا چون تعینی نداره، فضلا از اینکه معلوم باشه تعین واقعی هم نداره، نمیتونیم حکم به صحت کنیم، به صحت در چه مقداری. این اشکال در اینجا میشه مستعصی، یه دونه جواب ممکنه داشته باشه، این یه مطلب اینجا میشه گفت، اون که کسی ادعا کنه که حالا که معامله درش غرریتی در کار نیست، چون مجموع وقتی معین شد در مقابل مجموع مثلا غرری در کار نیست، این مقدار کافی است در رفع غرر، کسی ادعا کنه که معامله در ما یقبل الملک یقع صحیحا در مقابل ما یتفقان علیه، ما یتصالحان علیه، از اون ثمن به عنوان مقابل اون ما یقبل الملک، کسی بگه اینجوری، اینا در حقیقت اینجوری معامله کردن، معامله کردن که این دوتا رو در مقابل مجموع ثمن قرار بدن، ثمن رو در مقابل مجموع دوتا قرار بدن، خب تعین واقعی نداره، معناش اینه بالاخره ثمن این خارج ما یقابل و ما یقبل الملک رو که قرار دادن خارج از اون ثمن نیست، جزئی از اون مجموعه، ولی جزء غیر معین، جزء اون لا معین، مقدار اون لا معین حتی واقعا از اون ثمن، این مقدار اون لا معین، این عدم تعینش اگر مقتضی بطلان به معنای ریسک و خطر و غرر و اینها نبود، چون مجموع ثمن معینه، خب میشه گفت این اینجوری میشه که در حقیقت این میشه در مقابل جزئی از اونها، جزئی از اون ثمن لا معین که بعد یتعین به توافق خودشون، ترازی خودشون، تصالح خودشون، در داره که تصالح بکنن در فیما بعد. یعنی اگر عنوان غرر را کسی قبول کرد که در اینجا صادق نیست، چون مجموع معینه و معلومه، مجموع ثمن وقت این بحث در که این تعبیر در کلمات فقها هم آمده که اگر مجموع معین شد و معلوم بود دیگه غرر نیست، لازم نیست ابعاد هم معین باشه تا اینکه غرر لازم نیاد. یکفی فی عدم الغرریه، اینکه مجموع ما جعله فی قبال مجموع معینن، پس غرر ما در اینجا نداریم. آنچه که داریم اینه که این بعضی را که حالا در بعضی از اون ثمن را که در مقابل این بعض معین از این مثمن قرار داده، اون بعض چقدره؟ یه دفعه معینه به قاعده تقسیط سوقیه، اونم باز دارش کاره. جایی که معین نباشه یا عینانه به تراوی دو نفری بعد به تصالح و مرازات با هم دیگه ایره معین میکنن. اینجا دیگه عدم تعینی که مضر به بطلان نبود، چون غرریت ازش لازم نیامد، این موجب بطلان نمیشه، موجب میشه که بعد اینا این بعض رو بتونن با هم با تصالح، با توافق، با ترازی معین کنن، معامله صحیح بشه از نظر اصل حصول نقل و انتقال. ولی مثل جایی میشه که اگر گفتیم غرر اصلا موجب بطلان نیست، اگر کسی گفت غرر موجب بطلان نیست در باب معاملات و انسان چیزی را فروخت با یک ثمنی، با بعضی از این ثمن، اونجا غرر، اون دیگه اونجا که یقینا غرره، حالا گفتم غرر موجب بطلان نیست، و چی میشه؟ نتیجه‌ش این میشه که این معامله یکون صحیحا، این یملک بر او بعضی را، حالا یا میگیم بعضی را که اتفقان علیه، یا مطلق بعض، هر مقداری را که یصدق علیه البعض به نحو کلی در معین، اون مقدار رو باستی بدن، اون چیزی که به ذهن نزدیکتر میاد اگر این چیز معامله ای بنا باشه صحیح باشه، اون بعضی که اتفقان علیه باشه، بعد در مقام وفا و ادا با هم توافق برش میکنن. ولی در اونجا مشکل قرار داریم، کسی که بخواد بفروشه چیزی رو بخره یا بفروشه چیزی رو به بعض من المال یا من هذا المال بدون تعیین، بدون شک اونجا عنوان قرار صادقه. اینجا اگر گفتیم علم به مجموع مانع از قراریت صدق قراره، چون مجموع مشخصه، وقتی کسی بیاد اینه بگه، بگه خیلی خوب، یکون البیع صحیحا بما یتصالحان علیه فیما بعد از مجموع ثمن در مقابل ما یقبل الملک. البته این جواب بالاخره خیلی به دل نمیچسبه، یعنی واقعا اینجا ممکنه کسی ادعا کنه در جایی که معامله باطل باشه در ما یقبل ما لا یقبل الملک، عنوان غرر هم صادقه، یعنی عنوان غرر جایی صادق نیست که معامله در مجموع صحیح باشه، اونجا اگر معادل جزء معین نباشه واقعا لیسه غرر، اونجا عیبی نداره. این که آقایون گفتن اگر معادل جز معین نبود حتی واقعا و مجهول بود و بلکه معین نبود حتی واقعا، جایی که قیمت سوقی هم نسبت سنجی به فرض نداشت، یکون و صحیحا حتی اونجا، چون واقعا چون معامله در مجموع صحیح هم پس لا یلزم الغرر. اما جایی که معامله در مجموع بخواد باطل باشه اینجا یلزم الغرر، چون ما هو المعاملت الصحیحه در بعضه میشه، مثل جایی که ابتداعاً کسی بیاد یه معاملهی انجام بده بر یک شیعی با یک بدل و ثمن مجهوری، به ثمن عنوان یه مقدار رو میدن، با او فرقی نمیکنه در حقیقت، چون بالاخره در اون که معامله واقع نشده و مقداری از ثمن باقیست بر ملک مشتری و این مالایق بر ملک هم باقیست در حق اختصاص بایع. پس اینجا این که گفتن جهل به مقدار ما یقابل البعض لیس غررن، لیس غررن در جایی که معامله فی الکل صحیح، اونجا برای لیس غررن، بلکه عدم معین بودن واقعیش هم لیس غررن، چون مجموع مبیع با مجموع ثمن که وقع البیع فیه ما صحیحا معین، این یکی در این که هم بیع صادق بشه بر این معامله، چون ثمن معین، مجموع هو کل ثمن معین، ما هو کل المثمن معین، همش هم صحیح، معامله در هر دو انجام گرفته زاین. حالا اون جزء تحلیلیش و جزء مقابله با هر جزء مبیع از ثمن چقدره، این مجهول باشه، بلکه معین هم نباشه، قابل تعیین هم نباشه، لا یوجب الغرر، اونجا لا یوجب الغرر. اما جایی که معامله در مجموع میخواد باطل باشه و فقط در جزء میخواد صحیح باشه، این دیگه فرق نمیکنه بین جایی که ابتداعا ما این جزء را بفروشیم به ثمن غیر معین که یکونو قرار هم بدونه اشکال، یا این جزء را بفروشیم در ضمن مجموعی که مجموع معینه ولی لا یکون البیع فی المجموع صحیحا، باطلون، میخواد در بعضی از این یقع صحیحا، بالاخره با این کدوم بعضی؟ اینجا عنوان غرر صادق از عرفان و یکونو غررن و یکونو باطلن. پس اگر واقعا این چنین صورتی در کار باشه که این دو نفر مبایعه کردن، نظر به قیمت سوقی هم نداشتن به هیچ وجه و خودشون هم یه تقسیط خاصی نداشتن، همین مجموع را در مقابل مجموع قرار داده باشن و بیعم در مازاد مالا یقبال الملک باطل باشه، هم به عنوان بیع باطلان، هم به عنوان عقد باطلان، هم به عنوان رفعیت باطل باشه، هیچی که از اون وجوه در مقام گذشته را قبول نکنی، وقت اینجا این مشکل پیدا میشه. یه پس این ما یقبل الملک مخواد منتقل بشه در مقابل چی؟ در مقابل چه مقدار از ثمن؟ نه تعین از باب قاعده تقسیط اینجا هست چون قابل بیاده کردن نیست چون چه گفته شد، نه تعین تقسیط شخصی منظور شده، قصد شده از متبایع ها. پس بنابراین میشه این مبیع بدون ثمن معین و این غررون، بلکه بیش از غرر، نه فقط جهالتون به ثمن بلکه عدم و تعین در ثمن است. ولی خب اینا همش فروزه و الا اولا اون فروز متعارف همون دو صورتی است که ذکر شد و استثناء شد، اونا متعارف تره، اینایی که وقتی میفروشن مجموع را یا قسم میکنن همون قیمت سوقی را، جایی که بدونن این یکی مالیت نداره و قیمت سوقی نداره قسم میکنن او را به قیمت سوقی، مازادش را برین، یا خودشون جایی که بخوان خلاف قیمت سوقی رفتار کنن، پس خودشون یه نظر خاصی دارن، یه تقسیط شخصی دارن، تقسیط شخصی برخلاف تقسیط سوقی در اینجا دارن، او را منظور میکنن برخلاف قیمت سوقی ما یقبل الملک، او را منظور کردن که شخص ملتفت معمولا این را داره، یا تفصیلن یا ارتکازن، ارتکازشون اینه که بالاخره یه بنایی گذاشتن بر تقسیط خاصی، اما اینکه نه به حسب ارتکازشون قصد تقسیط سوقی رو دارن، همون قیمت سوقی رو دارن در مقابل ما یقبل، نه تقسیط خاص رو هم خودشون، خود این فرض خیلی بعیدی است. بعد اگر این فرض متحقق بشه، چون ما در مسئله گذشته قائل به صحت شدیم در مجموع ولو به جهت به عنوان رفع یاد از حق، باز عنوان قراریت دیگه در اینجا صادق نیست، اینجا میشه مثل اونجایی که بیع در مجموع صحیحه و ما یقابل البعض مجهولم که چقدره، بلکه لا معین به اونجا گفته شده و حق هم گفته شده که لیسه قرارن، چون بالاخره مجموع در مقابل مجموع داده شده و پرداخته شده و این دوتا مشخصه، نه خطری داره نه جهالتی درش هست، میدونن مجموع این چقدره، مجموع هم چقدره. پس بنابراین روی این رو مبنایی که قبلا ذکر شد در مقام گذشته، اینجا هم یقع صحیحا در مجموع و ضمن در این بعضی که لا یقبل الملک، این تمام بحث در مسئله بیع ما یقبل الملک و ما لا یقبل الملک. بعد از این چون بحث در باب ولایت میفته، ولایت اب و جد و دادی دیگه، و این بحث مستقلی شد دارای خصوصیات دیگری، ما دیگه وارد اون بحث نمیشیم، میذاریم برای بعد از تعطیل ان شاء الله. Thank you.